بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در فروع مسئله تخییر بین الخبرین بود. رسیدیم به امر ثالث که حل تخییر فی المسئله الاصولیه او الفقهیه. بحثشو دنبال کردی. آخرین صحبتی که دیروز داشتیم و توضیحی لازم است دربارش بدیم، سوالاتی دربارش شد، این بود که اگر در شک باقی موندیم که آیا تخییر در مسئله اصولیه است یا فقهیه، در اینجا اصل چه اقتضا می کند؟ گفتیم اصل اقتضا می کند که تخییر در مسئله اصولیه باشه. اینو با دو بیان میشه بیان کرد. یکی این که بگیم از قبیل دوران عم بین تعیین است و تخییر. اگر قائل باشیم تخییر در مسئله اصولیه، بالاخره باید یکی از دو حدیث رو انتخاب کند و فتوا بده به عینه. معنی تخییر در مسئله اصولی این بود دیگه، یکی از دو حدیث رو انتخاب کند و فتوا بدهد به عینه، به عینه فتوا بدهد که نماز جمعه واجبه یا به عینه صلات ظهر. معنی تخییر در مسئله اصولی اینه. اما اگر تخییر در مسئله فقهیه باشد، معنیش این است بگه آقا این مثل صلات در اماکن تخییر است، بین القصر و الاتمام هر کدام میخوای به جا بیا، مخیری بین جمعه و ظهر، نتیجه اولی تعیینه عملا، نتیجه دومی تخییره. فیدور الامر بین التعیین و تخییر. در مسئله دوران هم بین تعیین تخییر مبانی مختلفه، ولی خیلی ها قائل به تعیین هم. نه، اون تخییر در مسئله فقهیه. تخییر در مسئله اصولی یعنی مجتهد یکی انتخاب میکنه یه فتوای کلی، همین کلی میده تو رساله، یه چیزی نیست. مقلد مخیر نیست، مجتهد مخیر در انتخاب دلیل. این در مسئله اصولیه میشه. تخییر در مسئله اصولیه معنیش این است سرانجام یکی حجته، نه اردو. ولی تخییر در مسئله فقهیه این است که نه، مانند خصال کفاره است، مخیره. توجه نمی کنی، کار به خود مجتهد نداری. مرحوم آخوند مجتهد و مقلد رو جدا کرده. صحبت این است که مجتهد به ما انه مفتی است، اونو در این بحث میکنه. اگر این تخییر در مسئله اصولیه باشه، باید چی کنه؟ باید یکی از این دوتا رو انتخاب کنه، فتوا بده. فتوا بر ضمن همون بده، مجتهد به معنا مفتی در این بحث میکنیم. لافی عمل نفسه، کلام آخون یه اشاره به عمل نفسه کرده، اون یه بحث دیگره. به هر صورت واضحه که تخییر در مسئله اصولیه نتیجه تعیینه در عمل، تعیین فی العمل. اما تخییر در مسئله فقهیه لازمش تخییر فی العمل، فیدون. بله نه تخییر ظاهری ما قائل بودیم، تخییر واقعی که قبول نکردیم، سببیت که قبول نکردیم، تخییر ظاهری بالعمل. فیدور الامرو بین تعیین و تخییر، اگر مبنامون در دوران هم بین تعیین و تخییر تعیین بوده باشد، باید اینجام تعیین بود. من خصال کفاره رو مثال میزنم فقط برای تخییرش، کار به واقعی ظاهریش ندارم. تشبیه میکنن به اسد لا فی جمیع الجهاد، نه معنیش این از چهار دست پا امرا میره زیدون کل اسد، یا این است که زید پشمالو هست مثل اسد، این که تشبیه به بعض الجهاده لا فی جمیع الجهاد. نه مجتهدم وقتی انتخاب کرد احد و ما رو در مقام عمل، خودش هم معین احد و ما رو تقیید انتخاب میکن. قبلا مخیر، اما انتخاب کرد که احد و ما رو به همون فتوه میده قطعی میشه، یه تقیید نیست. این یه بیان، یه بیانی از این بهتر این است که اگر قائله بله اینجایی که شک کردیم بین این که تخییر در مسئله اصولی است یا فقهیه، معنیش این است که ما احد الحدیثین رو میدونیم حجت، الحدیث الذی یختاره المجتهد حجت، اما دومی هم حجت یا نه؟ اصل در باب حجیت چیه؟ اذا شک نافل حجیت. از عدم حجیت اول بحث زنم همه گفتن، اذا شکک نافی حجیت دلیل و عدمه فالاصل و عدم الحجیه. در اینجا هم اون چه قطعا حجته این احد و همایی که یختار، این قطع داریم حجیت، اما دومی هم حجته نمیدون از عدم حجیت. پس اذا دار الام بین این که تخییر در مسئله اصولی است یا فقهی است، مقتضای اصل همان است که در مسئله اصولیه باشه. حالا یا ببرید تو دوران هم بین تعیین و تخییر و بگید مبنا تعیینه، یا ببرید توی مسئله حجت و لا حجت، احدهما حجیتش واضح، دومی حجیتش مشکوک، از عدم حجیت الاخر. مجتهد یک شرط داره انتخاب کنه، اون حجت، دومی نمیتونه چون حجت نیست. شک کردیم در حجیت دومی، ببینید شک کردیم در حجیت دومی، یکیش حجته، قدر متیقن حجیت و احد و هماست، نه حجیت کلیه ما. خلاصه دو خبره، میدونیم یکی حجت، دومی شک داریم حجت، ما چی بگیم؟ چرا شک داریم؟ مای تخییر قائل نیستی؟ مای ازات آر اضافت خیر قبول نکردی؟ بسیار خوب، اونی که من انتخاب کنم قطعا حجت دیگه، علا کل تقدیرن، خواه در مسئله اصولی باشه یا فقهیه باشه، هرچی باشه، احد و ما که انتخاب کردم حجته، زاید برون معلوم نیست، زاید برون معلوم نیست، یکون آزا حجتون قائل شدیم به ازات آر اضافت خیر، تخییره که به جمله قبول کردیم. علا کل حاله این شک نکنیم که ازادار الام، بله؟ نه دیگه اینجا صحبت به تشریح نمیرسه، میگن تشریح چی میشه؟ لم یثبت تخییر در مسئله فقهیه، انما ثبت فی المسئله الاصولیه، قدر متیقن اونه، قدر متیقن پیدا میشه اینجا، قدر متیقن حجیت و عهده ماست، لسانی ثانی تشریحه، اولی که تشبینی قدم و تیقن این است، احد و ما که من انتخاب کنم برای حجت، بیش از این نه، لا دلیل علی الحجیه. حالا دقت کنین، من یه روایت دیگه هم پیدا کردم که سابقا میخوندیم در اینجا ازش قفلت کردیم چون در وسائل نیست، که میشه اون روایت رو هم شاهده بر تخییر در مسئله اصولیه بگیریم و اون حدیث مرفوعه زراره است که در اوال لعالی است، اوال لعالی، اوال لعالی هر دو نوشتن و این رو بعضی از آقایون هم از اوال لعالی نوشتن برای من آوردن، چون بعدن بحثشو میکنیم باز هم. اوال لعالی میگه بله رول علامه قدس سر رو مرفوعا الازراره، فی بعض کتبهی هم نداره، رول علامه قدس سر رو مرفوعا الازراره، مرفوع زراره هست، علامه نداره تو کتاباش هست نیست فلان اینها، این عباره. حالا این مرفوع زراره زیلش یه جمله است که کاملا ظهور در مسئله اصولیه داره، برخلاف اون احادیثی که موسعون موسعون که ظهور در مسئله فقهیه داشت، حدیث زراره ظهور در مسئله اصولیه داره. ببینید عبارت این، اون زیلش که ما کار داریم، حالا صدرش بعدا مفصل انشاءالله صحبت میکنیم. قلتو زراره میگه قلتو انهما موافقان للاحتیاط او مخالفان له، انهما یعنی چی؟ یعنی حدیثین متعارضین، موافقان للاحتیاط او مخالفان له، امام فرموده بود ترجیح به احتیاط، گفت هر دو موافق احتیاطه، هر دو مخالف احتیاطه، فکیف اصنع، چی کنم؟ فقال اذن فتخیر احدهما، این احدهما یعنی احد چی؟ احد روایته، نمیگه احد الحکمه، اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و دع الاخر، این برای مسئله بعدم خوبه که ذخیرم بدویه، اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و دع الاخر، یکیش انتخاب کنی که از دو خبر رو، نمیگه موسعان علیک به هر عملی انجام دادی، میگه نه احد الخبرین، اصلا سوالای قبلیش هم ماله ترجیح دیگه، ترجیح هم در مسئله اصولیه هست، این هم شاهد خوبی است، نظر مبارکتون باشه، ترجیحات هم در مسئله اصولیه هست، در خبرینه نه در حکمه. حالا روایت سندش اشکال بذارید کنار، اشکالشو بلند دلالتش دارم بحث میکنم، قاطی نکنید، اجازه ببینید، هنگامی که مرجحات میگن، این مرجحات مال مسئله چی هست؟ مال مسئله اصولی هست، مرجح مال خبره نه مال حکمه، این خبر سندش قوی تره، این موافق مشهوره و مخالف عامه هست، در حجت و لا حجت بحثه، در مسئله اصولیه خبره این بحثه، مرجعات که قطعا مال مسئله اصولیه، زیدش هم که میرسه میگه حالا اینا دوتا از هر جهت مساوی شدن، چه کنن؟ میگه یکی از دو خبر رو انتخاب کن، فتح خود رو به، یعنی فتوا با هم یه دونه خبر بده، یعنی متعیناً فتوا بده اون یه خبر و ده الاخر، اون خبر دومی ندیده بگی، فسخ اصلا نبود، اگر خبر اول بود خبر دوم نبود، نتیجه چی میشه؟ فتوای تعیینی مجتهد میده یا فتوای تخییری؟ بله واضحه فتوای تعیینی میده. یواش یواش از همه دیروز داریم برمیگردیم، اگر این روایت سندش درست میبود، اگر درست میبود تجد، حالا اگر ما توانستیم، این بحثای آینده است، که این مرفوعه زراره رو معمول به اصحابش کردیم درست میشه. اما اگر نه، سند معتبری نیست، روایت اولی سند نداره، مرفوعه زراره است. به علاوه خب علامه اول لعالی علامه رو ندیده. ابن ابی جمهور احسائی از علمای قرن نهم ظاهرن درک نکرده علامه از کجا روا علامه تو کتبش، تو کتبش هم که میگن ندیده ای. و از این گذشته خود کتاب اول لعالی محل بحثه. علا کل حال سند اجازه بدید، سند علا کل حالن فعلا مشکله، مگر اینکه از طریق عمل اصحاب درستش کنیم. اما دلالت خیلی خوبه بر اینکه تخییر در مسئله اصولیه است و انتخاب عهد الخبرین و از کلم معیدش هم این است که صدرش مرجحات در خبرین در مسئله اصولیه است، مرجحات که در مسئله فقهیه نیست. پس بنابر این حدیث و بنابر اون که اصلا اقتضا میکنه که مقتضای اصل ازا دار الان بیده، ما این که تخییر در مسئله اصولیه بگیریم، حداقل احتیاط این است که ما تخییر در مسئله اصولیه بگیریم، عمل به احتیاط کنیم و تخییر در مسئله فقهیه نگیم. این خلاف احتیاطه، خلاف احتیاط. حالا در مباحث آینده هم شاید یه چیزایی که مسئله رو واضح تر بکنه باز هم بیاد بگذارم. و اما امر چهارم، نه ما در هر کجا برسیم در فقه تخییر رو میدیم به مجتهد احتیاطاً. عرض کردم اون در مقابل این حدیث اگر معمولون به ها باشه مشکل میشه. اصلا که خب احتیاط این است که اصلا از دست ندیم، احتیاط هم مسئله اصولی احوته، مسئله فقهیه خلاف احتیاطی. عمل به احتیاط کردن بد نیست. چی؟ حرف مسواک ایشون قبول نه، اصلا تأخیر قبول نداره. ما تأخیر قبول داریم، احتیاط در مسئله اصولیه، نه اینکه تأخیر منکریم. از تأخیر که ما بر نگشتیم، تأخیر که قائلیم. مثال اصول تساقط میگه، میگه هر دو ساقط، ما میگیم هر دو ما رو مخیر انتخاب کنید. دقت کنید. و اما امر رابع، امر چهارم این است که حل تخییر بدویون او استمراری. تخییر استمراری معنیش چیه؟ تخییر بدوی معنیش چیه؟ تخییر استمراری مثل همون خصال کفاره هست که انسان مخیره. امروز اگر عمل کرد به این، فردا میتونه عمل بکنه. یه روز کفاره شو یکی از این سه خصال انتخاب کنه، فردا یکی دیگر انتخاب کنه. چه معنی؟ مثلا در رکعتین اخیرتین تخییر بین الحمد و تسبیحات، نماز اولش حمد انتخاب میکنه، نماز دومش تسبیحات انتخاب میکنه. جیب داره تخییره، حالا واقعی ظاهریش کار نداشته باشه، تخییر استمراریه. معنی تخییر استمراری، معنی تخییر بدوی این است که یکیش که انتخاب کرد تا ابد و آخر اون باید اون انتخاب کنه. انتخاب کرد عمل به این روایت صلات جمعه تا آخر با نماز جمعه بخونه. اگر انتخاب کرد صلات ظهر رو با تا آخر صلات ظهر بخونه. این معنی تخییر بدوی است، یعنی یک بار حق انتخاب داره، یک. اما تخییر استمراری همیشه حق انتخاب داره، همیشه. در اینجا سه قوله. قول اولی که حکی عن جماعت من المحققین، تعبیر بعضی ها اینه، این است که تخییر استمراری. قول دوم بدوی بودنه که یزهر من بعض کلمات شیخ رضوان الله تعالی علیه. قول سوم بناء المسئله علی المسئله السابقه، بناء المسئله علی المسئله السابقه. ان قلنا تأخیر در مسئله اصولیه است فهو بدوی، و ان قلنا تأخیر در مسئله فقهیه فهو استمراری. اختاره المحقق النائینی مطابق آنچه در فواید، یعنی تقریرات مرحوم کاظمینی، ایشون بن المسئله وقتی میرسه میگه بر مسئله سابقه ثمرات مهمه ای بار میشه و من از ثمرات المهمه اینه که اگر قائل شدیم تخییر در مسئله اصولیه یکون بدوی یا و این قلنا بالمسئله فقهیه یکون استمراری. حالا ما ایم و این سه قول توجه داشته باشید، من ادله هر کدام از این اقوال رو بگم، نقد کنیم، بررسی کنیم، ببینیم پایان تصمیممون در چی میشه. اما دلیل قول اول استمراری بودن دو دلیل است، یکی اطلاقات احادیث تخییر، اطلاقات احادیث تخییر میگه موسع نداره، اطلاق داره موسع نلک الى الابد، ازن نتغییر الى الابد، موسع نلک الى الابد. اطلاقات عدله تخییر ظاهرش استمراره. یه دلیل. دلیل دوم استصحابه، بگیم همون تخییری که اول کار داشت شک داریم باقی مونده استمرار داره یا نه، استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک کنت مخیرا، الان شک میکنی تخییر تمام شد یا ادامه دارد، استصحاب کن. استصحابو استصحاب و بقای تخییر، استصحاب و بقای تخییر حساب کنیم. حالا اجازه بدید من دونه دونه اینا رو بررسی میکنم، من که اینا رو نپذیرفتم، خودم نقل میکنم ادله رو بررسی میکنم. و اما دلیل قول دوم که در واقع جواب قول اولم هست دیگه، من جواب قول اولو جدا نکنم، دلیل قول دوم که جواب قول اول هم میشه، اونم دو دلیل. دلیل اول این است که موضوع تخییر هو المتحیر، متحیره، آدمیست که متحیره، سرگردانه. وقتی انتخاب عهد اهمال کرد از تحیر در میاد، دیگه نه اطلاقاتی داریم نه استصحاب. خوب دقت کنیم، موضوع اخبار تخییر هو المتحیر. وقتی انتخاب عهد اهمال کرد از تحیر در میاد، وقتی انسان از یه راه در سر دوراهیه، وقتی از یه راه در از تغییر در اومد دیگه رفت از این راه دیگه، از سرگردانی در اومد ترجه داری. فبناهن علازالک الموضوع و المتحیر و از اختار، اجازه بدی حال من دارم نقل میکنم، و از اختار احده هما تحیر پایان یا دیگه نجای تمسک به اطلاقات، نجای استثاب. اطلاقات که موضوع نداری، موضوع المتغیره. بنده متغیر نیستم که موسعان علیک باشه، موسعان علیک مال ایها المتغیره. من که دیگه متغیر نیستم، بنابراین موسعان علیک چی؟ و اما استثاب موضوعش عوض شده، نه هنوز موضوع استثاب عوض شد. استثاب موضوعش چی بود؟ المتغیر بود، حالا دیگه متغیر نیست. چی استثاب بکنی؟ استثاب چی بکنی؟ فبنا ان علی ذلک ما نمیتوانیم در اینجا تمسک به اطلاقات کنیم و نه تمسک به استثاب. نتیجهش همون بدوی بودنه. یه دلیل دومی که آوردن برای قول دوم، مخالفت قطعیه تدریجیه به علت این که اگر قائل شدیم به تخییر استمراری، این جمعه نماز جمعه را انتخاب میکنه، جمعه دوم نماز ظهر رو. فرضم این است که تخییر واقعی نیست، ظاهریه. بالاخره یکی از این دو نماز من باطله، یا این یا اون. این آقایون که فتوا به تخییر میدن امروز تخییر واقعی میگن در نماز جمعه، من مثال دارم میزنم، آیونی که فعلا فتوا میدهن به تخییر، ظاهرشون تخییر واقعیه، یعنی در اصل قیدت امام سلام الله علیه انتا مخیرن بین الصلاتین، تخییر واقعی یا اون بس نداره. فرض کنید اگر تخییر ظاهری بود، این جمعه این انتخاب میکنی، اون جمعه اینا مثل این است، نماز ظهر به این طرف بخوانید، نماز عصر رو اون طرف در تنگی وقت. خب این مخالفت قطعیه است، یکی از دو نمازتون قطعا باطله. بسیار خوب، اون چیزی که واجب است حرام است، مخالفت قطعیه است، موافقت قطعیه و این ما واجب نیست. موافقت قطعیه واجب نیست، مخالفت قطعیه حرامه، چون یکیش پشت به قبله است دیگه، یه نمازش پشت به قبله است. شما بقیدت نماز پشت به قبله باطل نی؟ دستورش ظاهریه. دقت کنید، این دوتا دلیلی که برای اینها آورده شده، این دو دلیل قابل نقد و بررسی. وقتی اینو نقد و بررسی کنیم، سرنوشته ادله سابقه و قول اول هم مشخص می شود. اجازه بدید، حالا اجازه بدید من شرح بدم. اما دلیل اول که می گم موضوع المتغیره، کدام روایت داره موضوع المتغیره؟ ما تو روایت ایها المتغیر نمی بینیم، نمی بینیم در روایات ایها المتغیر نیست. اون چی در روایات میبینیم، الخبران المتعارضان موضوع. خب متعارضان تا ابد هست، تعارض بین الخبرین که از بین نمیره. تعارض بین الخبرین ادامه داره. موضوع ازا تعارض خبران یعتی، من روایاتی نبود، یعتی منکم الخبران المتعارضان. موضوع اینه، اگر موضوع یعتی منکم الخبران متعارضان هست، دیگه چه فرمایشی شما میفرمایید؟ اون خبران متعارضان همیشه هست، موضوع باقیه. پس نه استصحاب اشکالی پیدا میکنه و نه اخذ به اطلاق. اخذ به اطلاق به قوت خود باقیه، استصحاب، منتها استصحابه یه دونه اشکال دیگه در این استصحاب رو مبنای ما. چه اشکال داری استصحاب؟ شبه حکمیه. استصحاب شبه حکمیه. اگر کسی استصحاب در شبه حکمیه جایز بدونه، استصحابشو ادامه میده. بله، موضوع تغییر نیست، موضوع خبر هم متعارضان، تا ابد هم اینا متعارضان. حالا اجازه بدید، خب تا به اینجا استصحاب رو اشکال کنیم، بالاخره اطلاقات رو توانستیم زنده کنیم. میگیم اطلاق میگه موسع علیک و این موسع علیک ادامه داره، اطلاق زنده. ولی این مخالفت اجمالی رو چیکارش کنیم؟ اگر مبنامون این بود مخالفت اجمالی، تدریجی اشکال داره، تو محل بحثه که آیا فی الامور تدریجیه مخالفت جایزه یا جایز نیست. ما که معتقدیم مخالفت لا یجوز، لا تدریجن لا دفعتن. اگر کسی مخالفت تدریجی را اشکال کنه، تخییرم تخییر ظاهری هست، و این مشکل مخالفت هست. یعنی مخالفت علم حجت در مقابل علم ایسته، حجت در مقابل علم هم ایسته. اگر دو اناء نجس اینجا اجازه، فرق نمی کنه. اگر احدوما مخالف واقعه، در واقع یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، یکی از این دوتا در واقع بیشتر نیست، واقع تخییر نیست. اگر تخییر ظاهر بگیریم معنیش نست واقع یه حکم داره. اگر واقع یکی از این دوتا بیشتر نیست، این هفته بیانه قائم شد، حجت قائم شد بر نماز ظهر، هفته بعد حجت قائم شد بر نماز جمعه، خب ما عمل کنیم یقین داریم یه نمازمون باطله؟ قطع داریم به بطنان عهد ما بیان و اعماله که در مقابل قطع نمیتونه بیسته. پس بگید ما مخالفت تدریجی حرام نمیدونیم. اگر مخالفت تدریجی حرام باشه، اعماله که نمیتوانه مجوز بشه، اعماله زنیه. زن ما در مقابل علم که نمیسته، زن در مقابل علم که نمیسته. یعنی ظواهر اخبار ادله قطعیه عقلیه رو زیر سوال میبره. باشه، ما قطع داریم لایجوز مخالفت تدریجیه، در مقابل قطع ما که شما نمیشه ظواهر اخبار جلو ما رو بگیری. بگذارم، اجازه خود امام مجیشب، شما از خدمت امام آمده، میگن خود امام میگه، از کجا اینه باید درست باشه؟ ما واسه یه خبر واحدیه، مگه از پیش امام پیغمبر آمدی؟ شما میگی خود امام گفته، مثل اینکه از دلال مبارک شنیدی. ما قطع داریم لا یجوز مخالفت تدریجیه، یه خبری میگی یجوز، ما نمیتونیم به این خبر عمل کنیم. بگذرم، حالا اجازه بدید بذارید من بحث رو جمع جورش کنم، حساب از دست نره. نتیجه این شد در مقابل علم اجمالی ما، بنابراین که تخییر ظاهری بوده باشد و علم اجمالی هم تدریجاً مخالفت لا یجوز، در مقابل این علم اجمالی حرف حسابی نداریم. احتمال میبه هر دو باطل باشه، پس یکیش قطعا باطله و شما اون باطله رو به جا آوردی، یکیش قطعا باطله و قطعا اون باطله رو به جا آوردی. یه هفته این انتخاب کردید، یه هفته اون انتخاب کردید، این آقایون هم به تغییر استمراری در باره در عمل میکنن، مرتب این در رو باز و بسته میکنن، که تغییر استمراری بشه بده بگذرم. خلاصه نتیجه چی شد؟ در مقابل این علم اجمالی ما جوابی نداریم. لا یجوز مخالفت العلم الاجمالی. اگر این جمعه این انتخاب کرده اون جمعه اون تخییرم واقعی نیستا، یادتون نره که تخییر ظاهریه. وقتی ظاهری شو پس یکی از این دو نماز شما قطعا باطل. جایز از این کار؟ اگر مبنامون عدم جواز باشه، چیزی که میتواند جلو ما رو بگیرد مهم همین علم اجمالیه. علم اجمالی دیگه مسئله ظواهر و اطلاقات و اطلاقات نیست، علمه. مخالفت علمم قطعا لاید نیست، ظواهرم جلو نمیتونه بیسته. فعلا هازا مشکل بزرگ ما این مسئله علم اجمالی شد با این دو قید. اول حکم حکم ظاهری است، احد و ما قطعا مخالف واقعه. ثانیاً هم علم اجمالی رو مخالفت تدریجی شو حرام بدانیم. اگر این دوتا رو به هم زمینه کردیم مشکل بزرگ اینجا میشه. و اما شاهد دیگری برای این که تخییر بدویسن استمراری همون مرفوعه زرانه که گفتم برای مسئله آینده هم خوبه. میگه اذن فتخیر احدهما و دل آخر. دل آخر اطلاق داره، یعنی برای همیشه بذار کنار. تخیر احدهما یعنی برای همیشه انتخاب کن، دل آخر هم برای همیشه اطلاق داره دیگه. ما اینجا اطلاق میگیریم، عکس اطلاق شد. نمیگه ما وصفه نداره. اگر سندشو با شهرت درست کردیم، اگر گفتیم دیگه قبلا این اگر و اذن فتخیر احدهما و دل آخر برای همیشه اذار کنم وقت بعد چی میشه؟ حالا نداره، حالا قیده دل آخر اطلاق ده اطلاق ده. دل آخر الان، این الان رو باید از جیبتون بذاری دوش، در روایت الان نداره. دل آخر مطلقه، یعنی امروز فرض اطلاق دیگه، معنی اطلاق نیست. بگذرم و هم ما بریم سراغ قول سوم. حالا میرسیم و هم ما بریم سراغ قول سوم که قول محقق ناینی یا اتباع ایشون بوده باشد. اینا مسئله رو مبتنی بر مسئله سابق میکنن، ولی دلیل خیلی روشن ایشون بر این ابتنام نیاورده. من یه تکه عبارت ایشونو یادداشت کردم براتون. میفرماید اگر ما قائل به تخییر در مسئله اصولیه باشیم باید بدوی باشیم. چرا؟ این چراش اینه. میگه معناه هو تخییر فی جعل احد المتعارضین حجتا شرعیه. معنی مسئله اصولی چیه؟ معناه هو تخییر فی جعل احد المتعارضین حجتا شرعیه، مخیری که این حجت کنه. و اخذ احدهما طریقا محرزا للواقع، احدهما رو طریق محرز واقع. اینجا جان سخن ایشونه. و لازم و ذالک وجوب الفتوا به مختار او اولا، و لازمه این از فتوا بده. و جعل معدا هو الحکم الکلی، اینه عمده بحث ایشونه. و جعل معدا هو الحکم الکلی الواقع، یه معنی انتخاب مسئله اصولی این است بگیر یه حکم کلی بده، محتوای اینه یه حکم عبدی کن، بدوی میشه طبعا. هو الحکم الکلی الواقعی المتعلق به افعال المکلفین فلا معنا الاختیار الاخر بعد از ذلک، یه بعد از این انتخاب کردن معنی نداره، انتخاب کن یک فتوای کلی برای همیشه بده تمام. ایشون میخواد این معنی رو از اخبار استفاده بکنی. عرض ما این است اگر واقعا مدرک ما همون روایت زراره، مفهوم زراره باشه، این استنباط خوبه. تخیل عدم و دل آخر برای همیشه اطلاق داره، خوب. اما اگر روایت موسعان علک باشه، از اون یه همچین چیزی در نمیاد. موسعان تا آخرم موسعان چه مانه داره من این هفته حکم همه مسلمان‌ها رو بدم، فتوا بدهم به نماز جمعه، هفته بعد به نماز زور؟ بعید البته، قریبه، بعیده یه خورده، ولی که نواسعون علک کسی بگه یه همچین دلالتی داره. و اما اگر تخییر در مسئله فریه بود، ایشون میگه مثل صلات در اماکن تخییره، همیشه مخیره در مسئله فتیه. اما در مسئله اصولیه بگیر احد اونا رو فتوای همیشگی کلی برطبش بده. عرض کردم اشکالی که به کلام ایشون وارد می شود این است که اگر این استنباط از حدیث مرفوعه زراره می کنی ایشون خوبه، ولی مدرک تخییر تنها مرفوعه زراره نیست، تازه سندش محل بحث روایت موسعان علیه اونا رو چی کنیم. خب نتیجه نهایی رو بگم بگذرم، اجازه بدید من نتیجه نهایی بگیرم بگذرم از مجموع عرایض که از کردیم به نظر میرسد که ما باز جنبه تخییر بدوی رو بگیریم، نه تخییر استمراری. مشکل علم اجمالی حل نشد. وقتی مشکل علم اجمالی ماند، ما تخییر رو در مسئله بدوی میگیریم و اتفاقا مطابق احتیاط هم هست، مثل مسئله قبلی که گفتیم احتیاط این است در مسئله اصولی باشه، اینجا مطابق احتیاط. تخییر بدوی مطابق احتیاط، تخییر استمراری خلاف احتیاط هست.
ممکنه عمر ما خلاف بکنیم،
چند درصد احتمال میده عمری خلاف باشه؟ 50%. خب 50% هم عمری مطابق واقع عمل بکنی، چرا اون لنگش رو نمیگیری؟ خب تلخص من جمعی ذلک این است که ما قائل به تخییر بدوی بشیم انشاءالله.